چون به صفاتی میشناسد که اون صفات در غیر خداوند نیست و اون صفات صفاتی است که انسان رو وادار به عبودیت میکند، وادار به تسلیم در برابر او میکند و وادار به خشوع میکند. اون صفات از جمله این بود که قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله غیب السماوات والارض، او به غیب آسمان و زمین آگاه است و الیه یرجع الامر کله، تمام امور به سوی او برمیگردد، الا الی الله تسیر الامور، و همین گونه و ما ربک بغافل عما تعملون، خداوند از هیچ کاری که شما انجام میدهید غافل نیست. ممکن است یک ممیزی، یک مفتش، یک بازرس اگر بخواهد به انسان نمره بدهد، پاداش بدهد یا زندان ببرد به دلیل تخلفات انسان، او بخشی از کارهایی را مورد نظر قرار میدهد که میبیند و بر اساس همان دیده ها و شنیده ها و تحقیقات و تفحص ناقص خود انسان را یا کامیاب و یا ناکام و یا مستحق پاداش و یا مستحق کیفر میشناسد. اما خداوند این گونه نیست. به همین دلیل است که در این آیه شریفه، یعنی سوره مبارکه شورا آیه 53، اول میفرماید که خداوند غیب آسمان زمین را میداند و بعد از آن میفرماید که و ما ربک بغافل عما تعملون، یعنی خدایی که به شما آگاهی دارد و به عمل کرد شما آگاه است، این گونه نیست که فقط به عملهای پیدای شما با اون افعالی که شما به ظاهر انجام میدهید آشنا باشد. نه، بلکه عمل شما در این واژه قرآن کریم عمل قلبی نیز هست، عمل ذهنی هست. یعنی شما به چی چیزی فکر میکنید، به چی چیزی برنامه ریزی میکنید، چه در ذهن شما میگذرد، درباره چه امور نقشه میریزید و برنامه ریزی میکنید، نسبت به چه کسی حب دارید، نسبت به چه کسی بغض دارید، نسبت به چه کسی گمان بد دارید، نسبت به چه کاری گمان خوش دارید، تمام این امور را از ریز و درشت خداوند میداند. چرا؟ به خاطر این که ولله غیب السماوات والارض، برای خداوند و از آن خداوند است غیب آسمان و زمین. این چنین آگاهی نسبت به غیب آسمان و زمین است که تن انسان را میلرزاند، زیرا او میداند که خدا کاری را که من انجام میدهم که بماند، بلکه فکری را که در ذهن من و در خطور من و در نهان قلب من میگذرد، این عمل ذهنی من را، این عمل روانی من را، این عمل قلبی من را خداوند میداند و مورد محاسبه قرار میدهد. یعلم السر والجهر والنجوى، هیچ دو نفری و سه نفری نیستن که با هم سخن بگوین سر در گوشی و در حالت نجوا، مگر اینکه خداوند او را میداند و میشنود و در نزدیک او آشکارتر است از حتی از اون کسی که ما با او پنهانی سخن میگوییم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگی گردن به شما نزدیکتریم، از اون رگی گردنی که انسان به وسیله اون مغز او اداره می شود، قلب او اداره می شود، غذا از این مجرا می رود، حیات انسانی در معرض او، در معرض سلامت و نقص اوست. خداوند می فرماید ما از این رگی گردن به شما نزدیکتریم. اگر چنین شناختی برای انسان مؤمن و انسان خدا باور وجود داشته باشد، از جمله آثار آن این است که مو بر بدن او راست می شود در برابر خداوند، هنگامی که به نماز می ایستد، هنگامی که خود را در محضر خدا می بیند. به تعبیر یکی از بزرگان عالم، محضر خداست. این عالم محضر خداست، نه تنها در شهود بلکه در غیب و نهان و در باطن وجود انسان. هر کاری را که می کند، بدن او یک رعشه و یک لرزه و یک ترسی ناشی از عظمت خداوند و ناشی از حضور خداوند در انسان مؤمن پدید می آید. او آزاد نیست که هر کار را انجام بدهد و یا هر کار را که انجام میدهد آزاد نیست که مطابق میل خود انجام بدهد، بلکه مطابق اون کسی که آگاه به غیب و شهود است و ناظر بر عمل کرده انسان است، و این سبب می شود که انسان در برابر او خشوع داشته باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم میتوانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. گذرگاه سرحدی اسپین بولدک بین پاکستان و افغانستان پس از 4 روز بازگشایی شد. این گذرگاه روز پنجشنبه پس از درگیری مرگبار میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی پاکستان مسدود شده بود. در این درگیری 3 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان نیروهای پاکستانی را متهم به آغاز این درگیری کرد. قوای سرحدی طالبان و پاکستانی طی 6 ماه اخیر تاکنون چندین بار با هم درگیر شدند. مولوی نور احمد سعید، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت جنوبی قندهار، امروز گفت که در حال حاضر گذرگاه اسپین بولدک بروی مسافران باز است و می توانند طبق معمول از آن تردد کنند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در روز 2021، دو کشور پاکستان و افغانستان چندین بار در مناطق سرحدی درگیر شدند. این در حالی است که مخالفان طالبان همواره پاکستان را حامی و عامل به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان معرفی می کنند. وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون وزیر خارجه انگلیس در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا درباره اوضاع کنونی افغانستان و روابط دو جانبه گفتگو کردند. گروه طالبان از 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است و همکنون این کشور در شرایط بد اقتصادی قرار دارد. برخورد غیر مسئولانه آمریکا در 20 سال اشغالگری در افغانستان و مسدود کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان از عوامل اصلی فقر و گرسنگی افغان‌ها هستند. در حال حاضر نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی دستور استفاده بیش از نیمی از دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را برای رسیدگی و پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر صادر کرد تا بتواند این دارایی را تصاحب کند. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان و طارق احمد معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا امروز در نشست مجازی درباره موضوعات بین المللی و منطقه از جمله درباره اوضاع کنونی افغانستان رایزنی کردند. در این نشست طرفین برقراری صلح، ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان را ضروری دانستند. معاون وزیر دفاع حکومت طالبان برخورد محترمانه آمریکا با مردم افغانستان را خواستار شد. مفتی لطیف الله حکیمی، معاون وزیر دفاع طالبان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در کابل با محکوم کردن اقدام آمریکا در مسدودسازی پول افغانستان تصریح کرد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته مردم افغانستان را به هر روشی اذیت کردند و به آنان زور گفتند. معاون وزیر دفاع دولت موقت طالبان اظهار کرد که آمریکایی ها نمی توانند موضوع مسدود سازی پول مردم افغانستان را پنهان کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اوج بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی در افغانستان، علاوه بر مصادره دارایی های این کشور، بخشی از این پول را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده است. بر اساس تصمیم رئیس جمهور آمریکا، قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان در آمریکا به عنوان غرامت برای خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده شود. این تصمیم دولت آمریکا اعتراض گسترده اقشار مختلف مردم افغانستان را به همراه داشته است. ادامه خبرها. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مذاکرات عازم وین می شود. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در آخرین جلسه خود با بررسی روند و نتایجی که تاکنون از مذاکرات وین بر ضرورت تحقق مطالبات قانونی و منطقی ایران که در محدوده خطوط قرمز ایران قرار دارد تاکید کرده و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد برای پیگیری مذاکرات عازم وین خواهد شد. بر اساس این گزارش، از نظر ایران هیچ گونه قید زمانی نمیتواند مانع ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه و دستیابی به توافق خوب شود و فضاسازی های رسانه‌ای در مورد به پایان رسیدن زمان مذاکرات نباید مورد اعتنا قرار بگیرد. شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد که تداوم رویکرد غیر قابل قبول طرف‌های غربی برای حل مسائل باقی مانده موجب طولانی شدن بیدلیل مذاکرات و ایجاد شرایط غیر قابل پیش بینی شده است. هشتمین دور از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم گیری های سیاسی از 8 فوریه 2022 از سر گرفته شده است. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ماموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی استقلال و نظام اسلامی است. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در آیین افتتاح نمایشگاه نخبگان ذوالفقار علمی ولایت در تهران افسود که ماموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی استقلال و نظام اسلامی است و برای انجام این ماموریت مهم بدون شک ارتش باید خود را از هر نظر آماده و از تجربیات گذشته نیز به خوبی استفاده کند. دریادار سیاری با بیان اینکه تهدیدات آینده با گذشته متفاوت است گفت که در اتفاقات مختلف سالهای اخیر که در سراسر جهان رخ داده است نبردها متکی به فناوری روز بوده و جنگ ها با گذشته تفاوت پیدا کرده است. سفیر روسیه در لبنان عملیات نظامی در اوکراین را در راستای تامین امنیت روسیه دانست. پوتین صبح پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که روسیه در حال انجام عملیات نظامی ویژه در دونباس برای غیر نظامی کردن اوکراین است و قصدی برای اشغال اراضی این کشور ندارد. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. به گزارش شبکه المیادین، الکساندر روداکوف سفیر روسیه در لبنان امروز گفت که روسیه سیاست خصمانه‌ای در قبال اوکراین ندارد و در راستای حق قانونی خود برای تامین امنیت ملی و شهروندان روس در دونسک و لوهانسک حرکت میکند. سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد مسکو بارها بر ضرورت اجرای توافق مینسک تاکید کرده است. کیف و ناتو حق مسکو در حمایت از سرحدات و امنیت ملی آن را نادیده میگیرند. روداکوف تاکید کرد عملیات نظامی روسیه ملت اوکراین را که پیوند تاریخی با ملت روسیه دارند را هدف قرار نمیدهد. حسن فضل الله نماینده پارلمان لبنان از گفته بود آمریکایی‌ها و غربی‌ها یاد گرفتند متحدانشان را به سمت و سوی جنگ سوق دهند و سپس آنها را در میدان نبرد تنها بگذارند. آمریکا نشان داد که واشنگتن کسانی را که روی آن حساب باز می‌کنند تنها می‌گذارد. وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به این که بحران اوکراین ممکن است چند سال به طول انجامد گفت که همه گزینه‌های تحریمی علیه روسیه روی میز هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صبح پنجشنبه اعلام کرد روسیه در حال انجام عملیات نظامی ویژه در اوکراین است و هدف مسکو غیر نظامی کردن اوکراین است و قصدی برای اشغال اراضی این کشور ندارد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در مصاحبه مدعی شد که از وکلای مختلف نامه‌هایی به وزارتخانه می‌آید که تهدیدآمیز هستند. بنابراین باید مطمئن باشیم موارد تحریمی به خوبی آماده می‌شوند و باید پیش از تحریم افراد مدارک صحیحی را در دست داشته باشیم. تراس مدعی شد این درگیری ممکن است چند سال به طول انجامد. آنچه ما می‌دانیم این است که روسیه قدرت نظامی بالایی دارد، اما اوکراینی‌ها نیز شجاع بوده و در ایستادگی برای حق حاکمیت خود قاطعیت دارند. جیمز هیپی معاون وزیر دفاع بریتانیا در امور نیروهای مسلح نیز دیروز گفت درگیری و بحران در اوکراین ادامه خواهد داشت و این کشور ماه‌های سختی را پیش رو دارد. دولت روسیه از 2 ماه قبل بسته پیشنهادی خود برای ضمانت‌های امنیتی را به آمریکا و ناتو تحویل داد که عدم عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می‌شد. با این حال مقامات غرب به پیشنهادات روسیه پاسخ منفی داده و مقامات اوکراینی از گفتگو درباره اجرای توافق مینسک از جمله آتش‌بس میان نیروهای کیف و مناطق خودمختار شرق اوکراین را رد کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران در آینه هفته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان خوب شنونده. سالروز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را در خدمت شما هستیم و در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه. سفر وزیر امور خارجه ایران به مونیخ و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ. و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قطر و امضای 14 سند همکاری در زمینه‌های مختلف. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 24 فوریه در گفتگوی تلفنی در خصوص مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین و بحران اوکراین گفتگو کردند. رئیسی در این گفتگو تأکید کرد گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است. رئیس جمهوری روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی وضعیت فعلی را پاسخ مشروع به چندین دهه نقض معاهدات امنیتی و تلاش‌های غرب برای آسیب رساندن به امنیت کشورش دانست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه 24 فوریه در پیامی توییتری درباره تحولات اوکراین نوشت بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک‌آمیز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران همچنین روز جمعه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به مذاکرات لغو تحریم ها در وین و بررسی آخرین تحولات مربوط به این مذاکرات تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود عدول نخواهد کرد. سرگئی لاوروف نیز با تاکید بر همکاری روسیه با ایران گفت مسکو همواره از مواضع ایران در وین حمایت کرده و با دوستان ایرانی خود در وین همکاری خوبی دارد و همچنان نیز این همکاری را ادامه خواهد داد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 19 فوریه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه هیئت ایرانی با جدیت در حال پیشبرد مذاکرات وین است گفت ایران در طول مذاکرات پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه کرده است و پیشنهادهای مطرح شده از سوی طرف‌های دیگر مذاکره را بر اساس میزان انطباق آنها با منافع ملت ایران مورد بررسی قرار داده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه با بیان این که هیئت ایرانی بارها اعلام کرده از ابتکاراتی که متضمن تأمین و حفظ حقوق ملت ایران باشند استقبال می کند افزود فشارها یا ادعاهای سیاسی با هدف حفظ اهرم فشار بر ملت ایران مطرح شده اند و چشمانداز حصول توافق را تضعیف می کند. رئیس جمهوری فرانسه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات وین حاصل شده است و این امیدواری را داریم که مذاکرات هرچه زودتر به نتیجه برسد. محمد جواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری از انتشار نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال 2021 خبر داد و گفت 58 دانشگاه از ایران در میان 398 دانشگاه از 28 کشور اسلامی در این فهرست حضور دارند. دهقانی افزود در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام بیشترین تعداد حضور دانشگاه‌ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و مالزی است که به ترتیب 101، 58 و 31 دانشگاه از این کشورها در این رتبه بندی قرار گرفتند. سخنگوی گمرک ایران از رشد 51 درصدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران یک شنبه 20 فوریه گفت حجم کالاهای صادراتی ایران به 9 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در 10 ماهه سال 1400 هجری خورشیدی 8 میلیارد و 419 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال 1399 شمسی 51 درصد افزایش داشته است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست شورای امنیت درباره تحولات سوریه با اشاره به نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور توسط رژیم صهیونیستی گفت حملات اخیر رژیم اسرائیل در سوریه که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داد نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه است. وی گفت ما از شورای امنیت می‌خواهیم که این رژیم را در قبال این گونه اقدامات تجاوزکارانه و فعالیت‌های شرورانه و همچنین تهدیدات آشکارش برای استفاده از زور علیه سایر کشورهای منطقه که صلح و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد پاسخگو کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ گفت سیاست خارجی ایران بر ستون‌های همچون همسایه‌پایگی، آسیاگرایی، تعامل هوشمند و گسترش روابط با همه کشورهای جهان به ویژه جهان اسلام بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و ترویج و حمایت از چند جانبه گرایی و مقابله با یک جانبه گرایی بنا شده است. امیر عبداللهیان تصریح کرد: ما معتقدیم زرادخانه‌های تسلیحاتی در منطقه هرگز امنیت به همراه نمی‌آورد. حضور و مداخله قدرت‌های بیگانه در منطقه تنها اوضاع امنیتی را پیچیده و بدتر می‌کند و مشکلات را افزایش می‌دهد. ما اعتقاد داریم امنیت همه کشورهای این منطقه با مشارکت و همکاری جمعی تأمین و تضمین شود. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با شماری از مقامات آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. واکسین ایرانی کوویران برکت در ارزیابی سازمان جهانی بهداشت در فرایند ثبت جهانی قرار گرفت. سازمان جهانی بهداشت 18 فوریه وضعیت واکسین‌های کرونا را در فرایند ارزیابی EULPQ منتشر کرد و شماره 21 از این فهرست را به واکسین برکت اختصاص داد. این سازمان گزارش داد نام این واکسین کوویران محصول شرکت شفا فارمد وابسته به گروه دارویی برکت ایران است. مقامات ایران و قطر روز دوشنبه 21 فوریه در حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، 14 سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضا کردند. این اسناد در زمینه هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، رادیو و تلویزیون، لغو روادید، برق، استاندارد و فرهنگی و آموزشی است. رئیسی در سفر به دوحه در 6 اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در قطر گفت:
اجلاس 6 نخستین نشست سران از شروع پاندمی کووید 19 باشد و شعار آن یعنی گاز طبیعی شکل دهنده آینده انرژی، خود پیام سازنده و مثبتی به جهان دارد. مبنی بر این که در شرایط موجود بازارهای انرژی و در مسیر دشوار جهان در بازیابی اقتصادی پس از کرونا، گاز طبیعی یک عامل کمک کننده خواهد بود. گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک، ایمن و با منابع غنی قابل استحصال برای دهه‌های آینده سهم قابل توجهی از ترکیب انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص خواهد داد و مزیت‌های اقتصادی، فنی و زیست محیطی خود را در مقایسه با سایر سوخت‌ها حفظ خواهد کرد. روند روبه رشد برقی شدن در دهه‌های پیرو و نقش گاز طبیعی به عنوان مهمترین نهاده تولید برق این چشمنداز را تقویت می نماید. از این منظر رویکرد ما به عنوان اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی رویکردی با جنبه‌های انسان دوستانه است. این موضوع جایگاه و اهمیت تصمیمات جمعی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز را که اعضای آن در مجموع بیش از 70% از منابع اثبات شده گاز طبیعی و 44% تولید بازار را در اختیار دارند دوچندان می‌زد. اقدامات چند جانبه‌ای نظیر تبادل دیدگاه‌ها، به اشتراک گذاری دانش فنی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات می‌تواند ضمن افزایش تجارت گاز طبیعی به افزایش همبستگی میان جوامع و ثبات، امنیت و گرایی در روابط بین‌الملل کمک نماید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمعی کشورهای صادرکننده گاز در قطر گفت گاز طبیعی شکل دهنده آینده انرژی جهان است و منبع انرژی مهمی برای جامعه به حساب می آید. ما به عنوان کشورهای دارای ذخایر عظیم و صادرکننده گاز طبیعی باید پیاممان را به صورت شفاف به جهان اعلام کنیم. هدف از این مجمع حمایت از حقوق حاکمیت کشورهای عضو و همکاری بیشتر برای اکتشافات گاز طبیعی است. خب عزیزان شنونده، و لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم، برنامه‌ای که از گروه سیاسی رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه هر هفته در همین ساعت. شما دوستان شنونده میتونید سوالاتتون را، پیشنهاداتتون را و همینطور انتقادهای سازنده‌تان را از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ثمره حلم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام بر دوست دیرین من زید.
سلام مسلمان، از این طرف ها.
گفتم که بیایم هم دیداری تازه کنم و هم
لابد با خود گفتی میروم این رفیق یهودیم را موعظه میکنم تا مسلمان شود. هم خودم ثواب میبرم هم او از گمراهی نجات میابد. بیشک این چنین تفکر کرده ای
به واقع همین طور است که گفتی. نگفتم. اما به من بگو که ای به این کار چیست؟ باور کن تو بهترین دوست و صمیمیترین دوست من هستی و من دلم میسوزد که
عبدالله، اگر تو در دوستی ثابت قدم بودی از دین نیاکان ما دست بر نمی داشتی. غیر از این است؟
زید دوست من، تو مردی فهمیده و منطقی هستی. تو را چه می شود که این همه برماندنه بر دین یهود پافشاری می کنی؟
به عکس، از تو باید پرسید که چرا برای مسلمان ساختن من پافشاری می کنی؟ چرا؟
من که گفتم میخواهم بهترین دوست من به دین ایمان بیاورد که کاملترین است. میخواهم خودت طعم رستگاری را بچشی دوست من.
عبدالله، خودت نیک میدانی که من چون تو به دین آبا و اجدادی خود پشت پا نمیزنم. من تا زنده هستم ثابت قدم خواهم بود.
میگویم زید، سخنی با تو دارم.
سخن بگو عبدالله.
مسلمان نشو.
خب،
اما چندی بیا و با پیامبر ما نشست و برخاست کن، سخنانش گوش کن. تو مرد خردمندی هستی، آنگاه تصمیم بگه که چه کنی.
محال است، محال است که چنین کاری کنم عبدالله، محال است.
چرا زید، چرا محال است؟
میترسم، از پیامبرتان میترسم.
این چه سخن مهملی است؟ ترس؟ آن هم از رسول خدا؟
راستش عبدالله، شنیدم که در گفتار و رفتار پیامبرتان جادویی است که آدم را جذب میکند. میترسم، میترسم اگر همنشین شوم مسلمان شوم. نه نه نه، اصرار نکن عبدالله.
خیر، فایده ای ندارد. تو چشم و گوش خود را به روی حقیقت بسته ای.
آری آری، فایده ای ندارد. هر کس به دین خودش، تو به دین خودت، من به دین خودم. اما عبدالله، می توانیم دوست هم باشیم.
چه بگویم، نمی دانم که فرجام این دوستی چه خواهد شد.
عبدالله ابن سالم از یهودیان عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. عواملی از جمله جاذبه های اخلاقی رسول خدا سبب شده بود که او به دین اسلام ایمان بیاورد. او در میان یهودیان دوستی به نام زید ابن شعبه داشت. عبدالله پس از ایمان آوردن به اسلام همواره به بهانه های مختلف به سراغ دوستش می رفت تا شاید با صحبت و گفتگو او را راضی کند که به اسلام ایمان بیاورد.
که امروز بسیار خسته شدم.
میگویم قدر دیر کردی مرد، نکند که باز هم به سراغ دوستی یهودیت رفته بودی ها؟
همینطور است که میگویی بانو.
ولابد مدت طولانی با او سخن گفتی و او هم عاقبت.
آری، او هم مثل همیشه سخنان خودش را تکرار کرد و تکرار کرد.
بگمان من بیفایده است مرد، این دوست تو مسلمان به شو نیست، اصرار نکن.
راستش را بخواهیم من نیز کم کم از او ناامید شدم. بگمانم که سودی ندارد.
بخت با او یار نیست، سعادت چیزی نیست که نصیب هر کسی شود.
در حال من به عنوان دوست دیرینه او تمام تلاش خودم را کردم، زین پس کمتر به سراغ او خواهم رفت. فکر نمی کنم که دیگر خیری در دوستی من باشد.
به هر حال تو حق دوستیت را ادا کرده ای.
تمام سعیم را کردم.
عبدالله که از دوستش زید ناامید شده بود دیگر به سراغ او نرفت. اما یک روز در کمال تعجب او را دید که در مسجد و در صفوف مسلمانان است. او از این اتفاق هم خوشحال شده بود و هم سخت کنجکاو که چه چیزی سبب شده که او با آن همه پافشاری به باقی ماندن بر دین یهود مسلمان شود.
گفتی که اول طعام بخوریم. بسیار خوب، حال طعام هم خورده شده است. بیش از این مرا در تب و تاب این ماجرا نگذار زید.
عبدالله، و تو حق میدهم. باشد، برایت نقل میکنم. گوش کن برادر، یک روز در خانه نشسته بودم، تورات میخواندم.
خب؟
و آیاتی رسیدم که درباره اوصاف پیامبر آخر زمان بود. آن را عمیق‌تر خواندم و به خاطر سپردم.
به خاطر سپردی که چه شود؟
خب با خود گفتم که میروم ببینم این صفاتی که در تورات آمده در وجود پیامبر مسلمانان هست یا خیر.
که رفتی دیدی و فهمیدی که هست.
آری همه چیز همان طور بود که در تورات آمده بود الا یک چیز.
چه چیزی؟
راستش دوست من، در تورات خوانده بودم که حلم محمد بر خشم او غالب است.
خب
جاهلان هرچه بر او جفا کنن او جز حلم و خیشتنداری کاری نمی کند.
خب همینطور است دوست من، همینطور است.
گوش کن برادر، من میخواستم یقین پیدا کنم.
یقین پیدا کنی؟
آره.
اما چگونه؟
راستش یک روز در مسجد بودم که مردی عرب آمد.
خب
مسلمانان دور پیامبر حلقه زده بودن. مرد عرب پرسید کدامتان پیامبر است؟ او را راهنمایی کردم.
خب سپس چه اتفاق افتاد زید؟
میگویم مرد عرب به نزد پیامبر گفت که او و قبیلش همگی مسلمان شدند اما گرفتار فقر و تنگدستی هستند.
بیگمان رسول خدا به او و قبیلش کمک شایانی کردند و تو...
گوش کن برادر، پیامبر رو به ابوالحسن کردند و فرمودند یا علی از فلان وجوه چیزی به این برادر عرب بده، اما ایشان گفتند که چیزی نمانده است.
عجب.
آری با وضوح دیدم که پیامبر غمگین شدن. این هنگام من رفتم و گفتم ای محمد اگر بخواهی با تو معامله میکنم، اکنون هرچی بخواهی به تو میدهم به شرط آن که هنگام رسیدن محصول خرما به من باز دهیم.
بگو بدانم آیا پیامبر پیشنهاد تو را پذیرفتند؟
آری و من بی صبرانه منتظر روزی بودم که نقشه‌ام را عملی کنم.
نقشه؟
آری نقشه. هنوز چند روزی به مهلت ما مانده بود.
خب
یک روز پیامبر به همراه تعدادی گوی از تشییع جنازه می آمدند.
خب
و زیر سایه درختی استراحت می نمودند. من فرصت را غنیمت شمردم، به طرف ایشان رفتم، گریبان ایشان را گرفتم و تندی سخن گفتم. به ایشان گفتم من شما را خوب میشناسم، اموال مردم را میگیرید و در بازگرداندن آن کوتاهی میکنید. آیا میدانی که چند روز بیشتر به مهلت ما نمانده است؟
وای بر تو، وای بر تو، تو دست به گریبان رسول خدا بردی؟
برادر قصد جسارت نداشتم، میخواستم حلم ایشان را بیازمایم، ببینم با آنچه که در تورات آمده مطابقت دارد یا خیر. آزمایش بود، امتحان بود. میدانی چه شد؟
چه شد؟
در این هنگام یک تن از همراهان شمشیر خود را از نیام کشید و به من نهیب زد. اما اتفاق دیگری افتاد.
چه شد؟
پیامبر او را با آرامش دعوت کرد، بدون این که با من تندی کند به همان مرد که شمشیر کشیده بود دستور داد که با این مرد برو خرمایش را بازده.
حال دانستم و این گونه بود که تو به حقیقت در مورد رسول خدا پیوردی.
عبدالله دوست من، ماجرا به همین جا هم تمام نمی شود. وقتی با آن مرد رفتم،
خب این هم خرمایت، می توانی بروی.
صبر کن برادر، گمان می کنم اشتباه کردی.
خیر برادر خیر، اشتباه نکردم.
تو 20 پیمانه بیش از آنچه که من با پیامبر وعده کرده بودم دادی. نگاه کن، نظاره کن.
میدانم، این هم به سفارش رسول خدا بود.
چه میشنوم؟ به سفارش رسول خدا؟
آری.
برای چه؟
وقتی تو آن گستاخی را کردی، من شمشیر کشیدم و بر تو نهیب زدم.
درست میگویی.
رسول خدا به من فرمودند که 20 پیمانه خورما بیشتر به تو بدهم.
برای چه؟
به سبب آن نهیب، تا از تو دلجویی شود.
آری برادر، وقتی آن احسان را دیدم، با همان مرد به نزد پیامبر بازگشتم و همانجا مسلمان شدم.
خدا را شکر، خدا را شکر. من همیشه قصه می‌خوردم که نکند تو
خدا من به من لطف کرد که مرا هدایت کرد برادر.
میگویم ای کاش همان زمان که مسلمان شده بودی میامدی و مرا خوشحال میکردی مؤمن.
حق با توست برادر، حق با توست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران، باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حلیم و رحمان، در اول هر ورق دفتر عشق نام شما می درخشد، نام شمایی که فرزند زهرای اطهری و خورشید محبت از دست شما طلوع می کند و من به امید سلام هر روز به شما که امام مهربانی چشم می گشایم و در دلم احساسی تازه را تجربه می کنم. من همیشه در دلم زمزمه می کنم که چقدر دوستتان دارم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. واژه‌ای مهربانتر و پر از محبت از سلام را نمی‌شناسیم تا تقدیمتان کنیم. پس سلام می‌کنیم بر وجود متبرک و مهربان شمایی که در هر جای این دنیای بزرگ قلبتان برای امام هشتم علیه السلام می‌تپد. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز را خدمت یک یک شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم که با برنامه خودتان ترنم باران همراه باشید.
با
شکرگزاری دوستان اختصاصی به شکر از خدا ندارد، بلکه بنده خوب کسی است که از هر کسی که خیری رساند تشکر می کند و شکر زبانی و قلبی و عملی به جا می آورد. اصولا از نظر امام رضا علیه السلام کسی که شکر بنده را به جا نیاورد، شکر خالق را به جا نمی آورد. آن حضرت می فرمایند هر کس که صاحبان نعمت و نیکی مردمی را تشکر و سپاس نکند، خدای متعال را هم سپاس نکرده است. کسی که در برابر نعمت دهنده حاضر و شاهد رسم ادب به جا نمی آورد و شکر نمی گذارد، به طور طبیعی نسبت به نعمت دهنده غایب که در عالم شهود و ماده دیده نمی شود، رسم ادب به جا نخواهد آورد و سپاسگزار نعمت او نخواهد بود. از امام رضا علیه السلام روایت است که ایشان شکر توانگری را این گونه دانسته است: کسی که یکی از برادران دینیش برای کاری به او پناه آورد، ولی او با آن که می تواند پناه ندهد و کاری برایش نکند، رشته ولایت خدای متعال را بریده است. دوستان عزیز، در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رحیمی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لحظاتی رو پیرامون شخصیت بیبدیل و با عظمت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسر رضا علیه السلام عرائزی رو عرض بکنم. این بزرگواری که افتخار بر این ملت عظیم و شان و عزیز است که مزجع شریف این امام همام در مشهد الرضاست و محل زیارت و مزار میلیون ها انسان شیدا و شیفته و عاشق زیارت اون بزرگوار است در طول سال. این افتخار با هیچ چیزی قابل مبادله نیست و قابل معاوضه نیست. شخصیت حضرت رضا علیه السلام همون پرونده رو دارد که دیگر امامان دارند، ولی در این حال یک مزایایی به حسب زمان برای اون بزرگوار گفته شده است. یکی از مزایا اینه که حضرت رو عالم آل محمد علیه السلام ذکر کردن. این تعبیر برای همه ائمه در قله رفیع صادق است، اما اینکه حضرت رضا علیه السلام به این لقب مزینند و ملقب هستند، شاید به این دلیل هست که در اثر شرایط زمان و عواملی که تلاش میکرد که حالا یا با قصد سو یا به هر دلیل حضرت رو در مناظرات قرار بده که قاعدتاً با قصد سو افراد این تلاش رو میکردن، در مناظرات علمی، در بحث‌های فراوانی که حضرت رو قرار دادن، هرچه این محافل و مناظرات بیشتر انجام می گرفت، درخشش عظمت حضرت رضا علیه السلام بر همه روشنتر می شد. ما الان افتخارمون این هست که از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام صدها حدیث به عنوان یک گنجینه بی بدیل باقی مانده است. اللهم رب النور العظیم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم. یکی از نویسندگان رو دیدم بر اساس حروف الفبا یک مجموعه زیبایی رو از کلمات حضرت رضا علیه السلام ترتیب داده، بیش از 1000 سخن و موضوع بندی کرده است. بسیار اثر ذی قیمت و گرانبهایی هست. در بحث‌های اعتقادی، در بحث‌های اخلاقی، در بحث‌های اجتماعی، علاوه بر این که ما قطعاتی رو داریم از حضرت رضا علیه السلام که برجستگی مضاعف دارد، مثلا در باب فلسفه احکام مجموعه های زیبایی هست که مرحوم شیخ صدوق آوردن که راز احکام، علل احکام، حکمت احکام کدام هست. یا یک روایت مفصل و بلندی از حضرت رضا علیه السلام در معرفی جایگاه امامت از حضرت ذکر شده است که در مرو و خراسان حضرت فرمودن. یا اون حدیث سلسلت و ذهب که بسیار حدیث نورانی و جهت دهنده است. اینا چیزهایی که از حضرت رضا علیه السلام واقع مونده و به حق حضرت عالم آل محمد علیه السلام هستند. در بحث سیره حضرت رضا علیه السلام ما بخش‌های بسیار الگوساز و الگودهنده‌ای داریم. در بخش انفاق، در بخش معاشرت با مردم قطعات بسیار ارزشمندی وجود دارد. که حالا من چند نمونه شو خدمت عزیزان عرض می کنم. تو روایت داره که حضرت یک سال در روز عرفه تمام اموالشون رو تقسیم کردن. یکی از اصحاب به امام گفت خب این غرامت، این خسارت. حضرت فرمودن نه، اون چیزی را که به دنبالش اجر و پاداش هست هرگز اون رو غرامت حساب نکن، این عین غنیمت، این عین بهره است. یا در روایت دارد یک فردی آمد برای سفر حج، هزینه برگشتش رو یا گم کرد یا دستش خالی شد، آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام و عرض کرد من فردی هستم از خراسان و هر کمکی برای بازگشت بکنید من در خراسان به جای اون از جانب شما صدقه میدم. حضرت رفتن در پستوی منزل دور از دید اصحاب، در کیسه‌ای ظاهراً 10,000 درهم، حالا ممکنه عدد رو من اشتباه بکنم، عدد سنگینی رو قرار دادن و بعد دستشون از روزنه در بیرون آوردن. فرمود اینال خراسانی، کجاست اون خراسانی؟ آمد فرمود شما بگیر و برو و خراسانم لازم نیست از جانب من صدقه بدی، اما برو من صورت دو نبینم. وقتی رفت اصحاب سوال کردن از امام این کلام آخر برای چی بود؟ فرمود مخافت انا ارا ذل سؤال فی وجهه، ترسیدم شرمندگی فقر در چهره او مشهود بشه، نمیخواستم یک انسان الهی رو شرمنده فقر ببینم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان در ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. دلتنگ که باشی فقط باید زائر خانه خورشید باشی، تا دلت دوباره آرام بگیرد. قلبت را میهمان آفتاب کن، در حرم آقا امام هشتم کبوتر باش، تا بفهمی عاشقی اینجا طعم مهر دارد. او دست رد به سینت نمی زند، بیا و سلامش کن تا جواب علیک السلام را بشنوی. شبی که نوری از آفاق آسمان بارید، بهار سرزده بر پهنه جهان بارید. انار دانه تسبیح عرشیان سر خورد، رسید بر رگ دنیا و بی امان بارید. زمین به دور خود از خشم و درد می پیچید.